وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى نهاية يوم الدين. عرض شد که فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که می‌فرمایند اگر اقامه موجب این شد که شخص مسافر نباشد، قطعا عنوان کثرت به انتفاع موضوع منتفی می شود و نتیجتا نماز بعد از این قطع باید صورت مسافرات مسافرین عادی شکسته باشد. خب تعبیری که ایشان داشتن این بود که کثرت سفر را به عنوان مقتضی دانستن، که مرحوم رضوان الله علیه توجیه کردن این تعبیر ایشان را. ولیکن اصل مطلب که آیا کثیر السفری که اقامه عشرت ایام در بلد خودش یا در جای دیگری را داشته باشد، این موجب می شود که عنوان کثیر السفر بودن از بین برود مطلقا، یا معنیه در هر دو صورت، یا معنیه در خارج از بلد و در بلد اهم از این که با نیت باشد یا بی نیت، این تفصیل در چه صورتی از این صور؟ ظاهرن فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که اقامه عشرت ایام موجب می شود که کثرت سفر از بین برود و فرق نمیگذارن بین این که با نیت باشد یا بدون نیت. این فرمایش ایشان را و جهت هم این بود که فرمودن هر چیزی که عنوان مسافر را قطع کند و از بین ببرد موجب می شود که چون کثرت سفر عنوانی است عارض بر عنوان مسافر، و اگر مسافر نبود دیگه چیزی نیست که بگیم کثیر هست یا قلیل، باید مسافر باشد تا ببینیم سفرش کثیر است یا قلیل. اگه مسافر نبود سفری ندارد، سفری که نبود کثرت و قلتی در حق او دیگه معنا ندارد. این فرمایش فرمودن قابل قبول نیست، چون اولا نقض می شود به اون جایی که شخص کمتر از 10 روز به وطن خودش بیاد، به مجرد ورود شخص در وطن دیگه مسافر بر او صدق نمی کند. باید بگیم این شخصی که به وطن خودش رسیده است و مسافر قطعا صدق بر او نخواهد کرد، باید این شخص در سفرهایی که بعد از این خروج از وطن دارد، در سفر اول لااقل تا وادامی که صدق کثیر السفر نشده است، باید نماز شکسته بخواند، با اینکه صریح روایت بود که اگر کسی دون عشرت ایام اقامه کرد در وطن، نماز او کثیر عنوان کثرت سفری او از بین نمی رود و خللی در صدق کثیر السفر بودن نمی رساند و نتیجتاً باید در بعد از این وطنم که رفت نمازهاش تمام بخواند. این در متن روایت بود، این اشکال نقضی، چون اگر ما باشیم و فرمایش مرحوم شیخ، باید بگیم به مجرد ورود در وطن دیگه مسافر نیست. وقتی مسافر نبود کثرت سفر معنا ندارد، وقتی کثرت سفر معنا نداشت، وقتی سفری بعد از این اقامه در وطن انجام میدهد، اولین سفر قطعا باید سفر عادی باشد که نماز او باید قصر باشد، والین که نیست. خود مرحوم شیخ هم به این ملتزم نیست. جواب عمدتا جواب حلی است و اون این است که ما چرا در اینجا بر اساس فرمایش مرحوم شیخ معاشی بکنیم؟ ما یک موضوعی لازم داریم که عبارت از این که شخص سفر برود، یعنی مسافر باشد، و دوم این که این مسافر کثیر السفر باشد. پس موضوع بحث ما عنوان کثیر السفر است. این بیان مرحوم شیخ که می‌فرمایند ان کان له فی منزله او فی البلد الذی یدخله عشرة ایام قصر و افطر، معنای این عبارت را که در روایت وارد شده است بگیم این باشد که این شخص بنای او بر این است، نه اینکه عادتش بر این باشد، بنای او بر این باشد، یا اینکه بگیم عادت بنایی او بر این باشد. خب اگر میگفتیم بنا عادت بنایی او بر این باشد، اینجا جای این داشت که بگیم که این شخص قصد کند، که اگر با قصد 10 روز در وطن یا غیر وطن موند، این عنوان موضوع کسیر السفر بودن را از بین میبرد. اقامه عشرت ایام منافات دارد با مسافر بودن، البته چه عشرت ایامی؟ اون عشرت ایامی که با قصد باشد. ولی جمله که در حدیثه، اگر صرف این جمله می بود که انکان لهو مقامون فی منزلهی او فی البلد الذی یدخله مقامون اکثر من عشرت ایام، همین مقدار اگر می بود، خب ظاهری این عبارت که انکان لهو مقامون فی منزلهی، یعنی عادت بنایی او بر اینه که این شخص کثیر السفر هر وقت به منزل یا جای دیگری که به منزل منزل هست می رود، این شخص 10 روز می ماند. یعنی مثل بعضی از راننده ها هستن که مثلا 10 روز در یک جا می مانند، بعد سفر بعدی رو بعد از 10 روز انجام میدن. این شخص عادتش اینجوری است. خب این اگر فرد، اگر چنین فردی باشد، خب لازم این شخص چه در وطن باشد چه در غیر وطن، در هر دو باید به اصطلاح قصد اقامه بکند، قصد لازمه. ولی اگر نه، ما صدر روایت را هم در نظر بگیریم که در صدر روایت داشت ایما مکارن، ندارد انکان لهو مقامون اقام فی منزلهی، اقامه به عنوان فعل اختیاری که نسبت بهش میدن قصد میخواد، اقام فی منزلهی او فی البلد الذی یدخله اقل من مقام عشرت ایام، پس این انکان له مقامون در مقابل ایما مکارن اقام فی منزلی هست، اون اقام قرینه می شود که برای این که هر معنایی که در اونجا معنا کردیم در اینجا هم در این فقره مقابلش هم همونجور باید لحاظ بکنیم. اگر در اقام فی منزلی قصد را دخیل دانستیم در شق مقابل او و عدل او که در مقابل اوست، انکان له مقامون فی منزلی، هم باید قصد چی؟ دخیل باشد. اگر در اون صدر روایت که اقام فی منزلهی قصد رو دخیل ندانیم، در این عدلم باید که در مقابل او و شقی که در قبال او قرار دارد، در اونم باید ما قصد رو دخیل ندانیم. چون در اقام قصد رو دخیل میدانیم، اقامه شد، این غیر از این است که بگیم عادتش بر این است، این غیر از بر اینه که بگیم همیشه توطین نفسش بر این است، نه، این قصد دارد. پس بنابراین معنای دوم که معنای استحسانی بود از مرحوم شیخ، نه تنها که دلیل ندارد، بلکه دلیل بر خلاف او ما داریم. فعلا هازا باید ما قصد را در به اصطلاح تحقق اون اقامه عشره ایامی که مخل به کثرت سفریست چی؟ دخیل بدانیم. و سالسن، اگر دست ما از دلیل کوتاه بود، باید قهرن به اصول عملیه در اینجا مراجعه بکنیم. مقتضای اصل در اینجا چیست؟ خب در جایی که شخص 10 روز اقامه کرد با قصد بود، ما تردیدی نداریم که اقامه عشرت ایام چه در وطن چه در غیر وطن مع القصد مخل است به اون کثرت سفری این شخص، کثیر السفر بودن این شخص، این درش تردید نداریم. تردید ما در اون جایی است که اقامه عشرت ایام باشد بدون قصد، علل خصوص در غیر وطن، علل خصوص در غیر، علل خصوص بخاطر اینکه در وطن، چون ممکن است اصلا صرف اقامه در وطن رو ما بگیم اون موردی که کمتر از 10 روز را در روایت آمده است که ضرر نمی‌رسد، اون دلیل خاص رسیده است. ولی اگر اون دلیل نمی‌رسید ما بودیم، و این که بگیم شخص به وطنش برسد، واضح است که به مجرد ورود شخص به وطن دیگه به شخصی که آمده در وطنش نمیگن مسافر، ولو کسی رو سفر هم باشد به وطن وارد، چون از نظر عرف عنوان مسافر دیگه صدق نمی کند. بلی در غیر وطن این جهت هست که ممکن از کسی 10 روزن در غیر وطن باشد بگن آقا فلانی مسافره، حالا این چند روز اینجا مونده است، ولو 20 روزن بماند بازم میگن مسافر هست. مثلا کسی مریض باشد خدا نخواسته برد یک شهر دیگری 20 روز یک ماه هم بماند، بازم میگن چی آقا؟ مسافر هست، نمیگن بهش اونجا متوطنه. خب در اینجا علل قاعده اصولیه اگر کسی بدون قصد 10 روز موند، خب ما شک میکنیم که آیا این شخص باید نمازش رو تمام بکند یا اینکه نه نماز را تمام نخواند. در اینجا حسب قواعد اصولیه که ما داریم این است که هر چیزی که احتمال دخالت او را در مخصص ما بدهیم باید او را چی رعایت کنیم، به عبارت دیگر باید به قدر متیقن در تخصیص عمل بشود. عامی که ما داریم در اینجا چی ساقا؟ عبارت است که من سافر قصر یا کل مسافرن یقصر، مستفاد از روایات اینه. این کلی قضیه کلیهی که ما داریم که مسافر باید چی آقا؟ نمازش را قصر بخواند. استثناء شده است و خارج شده است و تخصیص خورده است این عام ما به این که الا مسافری که اون مسافر کثیر السفر باشد. ما در این مورد اگر احتمال دادیم که چیزی دخیل باشد با اون امر محتمل و دخاله باید اعتنا بکنیم. احتمال میدیم اون کثیر السفری که تخصیص خورده است کثیر السفری باید باشد که قصد اقامه عشرت ایام نداشته باشد. قدر متیقن از اقامه عشرت ایام کدوم هست؟ اقامه عشرت ایامی است که با قصد باشد. پس اقامه عشرت ایام بدون قصد باقی میماند در تحت همون عموم ما، که خللی که در اینجا ایجاد میکند اقامه عشرت ایامی باشد که معل قصد باشد. اقامه عشرت ایام بدون قصد مثل عدم اقامه عشرت ایام هست. خب کثیر السفری که اقامه عشرت ایام نمی داشت حکمش این بود که نماز رو باید تمام بخواند. اگر کثیر السفر اقامه عشرت ایام داشته باشد بلا قصد مثل اون کسی است که چی؟ اقامه عشرت ایام ندارد و نماز او باید تمام باشد. فقط کثیر السفری که اقامه عشرت ایام با قصد باشد. پس قصد را چون ما احتمال دخالتش میدیم، میگیم اون فردی که خارج میشود از تحت عمومات عبارت است از اون کثیر السفری که اقام فی بلده یا در غیر بلد عشرت ایام مع القصد. اینم اضافه بر اون. پس بنابراین اون چرا که صاحب مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده ان، اولا به بیان دلیلی که در صدر روایت بود که به قرینه اقام فی بلدهی او فی البلد الذی یدخله، به این قرینه قصد را دخیل می‌دانیم. ثانیا از باب اعتبار قدر متیقن که تمسکاً به اصول عملیه و قواعد و اصولی که در اینجا دلالت دارد که ما محتمل الدخاله را هم دخیل بدانیم در به اصطلاح موضوع حکم. پس نتیجتاً باید بگیم اگر بلا قصد باشد مثل اون است که اصلا قصدی اقامه‌ای نداشته است. پس قصد نتیجتاً می شود دخیل. خب حالا در اینجا تحت عنوان مسئله دوم وارد می شوند در صحیحه‌ای که این روایت بود و همچنین در روایت مسنده هم هست، از طریق صدوق رضوان الله علیه صحیح هست ولی از طریق یونس می شود مسند. از عبدالله ابن سنان که در با حدیث در باب صلات مسافر این حدیث آوردن، حالا در زیلش شما آدرسش رو نوشتید، در اینجا دارد که اگر مسافر کمتر از 10 روز باشد در این صحیحه یا مسنده، دارد نمازهای یومی نهاریه را قصرن بخواند، نماز عشا را تمام و روزه را هم بگیرد. تفکیک شده است بین صلوات نهاریه با لیلیه اولا، و تفکیک شده است باز بین نماز و روزه ثانیا، با اینکه صلوات رباعیه کلن حکمش حکم واحد است، اگر قصر است همش قصر است، اگر تمام است همه تمام، یا بین صوم و به اصطلاح تمام افطار و قصر که اون ملازمه شرعی است، که هر جا نماز قصر باشد باید افطار کند شخص، هر جا نماز تمام باشد باید چی؟ امساک کند. در این صحیحه یا در این مسنده بین قصر و امساک جمع شده است، از طرفی نماز قصر است، نماز نهاریه او، و از طرفی روزه هم باید بگیرد. چطور می شود؟ کلما قصرت افطرت، ولی اینجا با اینکه یقصر ولیکن یمسک لا یفطر، چطور می شود؟ در بیان روایت 5 ایام دارد او اقل، یا به عنوان و اقل بدون او. اگر اقل شد، اقل تا 1 روز رو هم شامل می شود، حتی تا نصف روز رو هم اقل دیگه، اقل از 5، از 4 روز هست تا نصف روز، همش میشه اقل دیگه. خب با اینکه در سابق که مثلا زمان نزول روایات که با 4 پایان و اینا بود، شخصی که مکاری بود اینجور نبود که تا رسید به وطن خودش بلافاصله بار بعدی رو، حداقل 1 روز 2 روز رو میموندن که خودش و اون حیوان قدر رفع خستگی کنن، باز به هر حال ادامه بدن به مسافرت بعدی. عادتا اینجوری بود، 1-2 روز خلاصه قطعی بود، 1 روز موندن نبود. اینجا چه باید بکنیم؟ میبرن این روایت را به هر حال با قواعد اصولی جمع میخوام بکنم، ببینن قابل جمع هست با اون روایات. اگر ما تانستیم جمع دلالی بکنیم با اون روایات قطعیهی که دلالت داشت برای این که هر جا انسان نمازش قصر شد دیگه تمام صلوات رباعیه باید قصر باشد، 1، و اگر نماز قصر شد باید افطار کند نه امساک، 2، جمع بین این روایت با اون روایات چگونه است؟ چجوری میشه جمع کرد که ما به این روایت هم عمل کرده باشیم بدون اینکه در اون روایت تصرفی کرده باشیم، یا به اون روایت عمل کرده باشیم بدون اینکه این روایت رو طرح کنیم؟ البته در مورد بحث میفرمایند اصحاب از این عمل به این روایت اعراض کردند، کسی طبق این نیامده است عمل بکند. و قاعده در باب تعادل و ترجیح هم همینه که اگر یک روایت یا 2 روایت یا بیشتر اگر مورد اعراض واقع شد نمیشه به اون روایت عمل کرد. حالا روایات اینجور نیست که مثلا اگر یک کلمه او مورد اعراض اصحاب واقع شد کل روایت معرضان عنه باشد، ممکنه یک روایتی چند فقره دارد، 1 فقره یا 2 فقرهش عمل نکرده باشند، در روایت صحاح اینطور دیگه، ولی بقیه فقرات دلیل ندارد. چون اگر ما 1 مورد یا 2 مورد را دیدیم اصحاب عمل نکرده اند، خب از ناحیه ترک عمل اصحاب ما به این نتیجه میرسیم که این مورد به هر حال اشکال هست، ولی اگر این 2 فقره را ترک کردیم چرا سایر فقرات موجوده در روایت را ترک کنیم؟ اونا را دلیلی نداریم برای اینکه ترک بخوایم بکنیم. نکته ای که مرحوم آقا رضوان الله علیه دارند در اینجا این است که میفرمایند ما میتونیم جمله و اقل یا او اقلی که در روایت رسیده است را بگیم اینم معرضون ان هست. اینجور نیست این خانه له مقامون خمسه ایام او اقل، این کمترش هم بگیم یعنی مورد اعراض واقع شده باشد. یعنی بین کلمات یک جمله تفکیک بکنیم، در حقیقت تفکیک بین فقرات چرا، ولی تفکیک بین کلمات یک جمله هم، این تفکیک هم به هر حال آیا درست هست یا نه. خب اگر ما گفتیم او اقل را اعراض کرده اند، میگیم کانه او اقل در روایت نبوده، فقط خصوص خمسه ایام باشد. سابقا هم وقتی ما داشتیم این روایت را عرض میکردیم، یک جوری معنا کردیم که بشود یک سر و صورتی پیدا کند که با اون روایات در واقع معارض نباشد. اگر خصوص خمسه باشد، ولی طبق بیانی که یادم هست از مرحوم حاج آقا رضای همدانی عرض کردیم در شرح این روایت، که ایشان جوری بیان فرموده بودن که خمسه اصلا خصوصیتی ندارد، که مان که عشره هم فرموده بودن خصوصیتی ندارد، یعنی خمسه را کنایه از دون العشره قرار دادن، که مان که عشره را هم کنایه از این که به هر حال کمتر نیست از عشره، حالا ممکنه عشره باشد، ممکنه از بیش از عشره باشد، حد عشره به حد عشره ای میزان نبود. به قرینه مقابله خمسه با عشره ایشان از این راه وارد شده بودن، اگر خاطر شریف باشد، که فهمیدن چطور عشره خصوصیتی ندارد، زائد بر عشره هم حکم عشره را دارد، خمسه هم باید خصوصیتی نداشته باشد، دون خمسه و فوق خمسه قبل از عشره همه در حکم خمسه. خمسه هم از این باب ذکر کردن، از باب استحسانی بود که ایشان داشتن، دلیل خواستن که غالبا اونجا که می آمدن تا 4-5 روز رو نوعاً می ماندن از این باب. خب اگر اینجور باشد، خب ما دلیلی ندارد که او اقل رو ساقط کنیم، یعنی مورد اعراض نیست، چون این او اقل یا و اقل وچی نخواهد داشت. چرا؟ چون خمسه هم خصوصیت خاصه نداره، این خمسه کنایه است از اینکه دون العشره شامل اربع و ثلاثه و یومین هم می شود، که ما که شامل سته و ثمانیه هم می شود، اینجور باید بگیم. ولی مرحوم آقا رضوان الله علیه به اون بیانی که مرحوم حاج آقا رضای همدانی ذکر فرموده اند، به اون بیان در اینجا نظر ندارند، دقت دارین؟ لذا می فرماین نه، ما همین خصوصیت عنوان خمسه را در روایت نگاه می کنیم. اگر دیدیم اقل مورد اعراض واقع شد، از خمسه چرا رفعیت کنیم؟ خمسه را به حالت عنوان خمسه خودش حفظ کنیم. خمسه در روایت خود روایت صحیح هم هست و قطعا مخصص المکاری یتم می شود، المکاری یتم الا اذا این که خمسه ایام در وطنش باشد، که در این صورت خمسه ایام نماز نهاریش را قصرن بخواند، نماز عشا را تمام بخواند، روزه را هم بگیرد. اینم یک مخصص، کما اینکه اگه گفتیم عشره ایام بماند مخصص بود، عنوان کثیر السفر دیگه ازش قطع میشد، در اینجا هم همینطور، این مسافر این اقامه خمسه ایام که انه او اقامه نداشته است، اینو مخصص قرار بدیم. ولی اشکال در اینه که در جمله واحده می فرماید تفکیک بین کلمات بسیار مشکله. چرا؟ جهت چه عرض کردم، نمی شد که ما بگیم یک کلمه، چون این کلمه به تنهایی که میزان نیست، قبل دارد و بعد، لااقل از جمله ما می، ما یک جمله می تانیم قبول کنیم که اعراض کرده ان، و تفکیک بین جمل در اعراض معقول است، ولی تفکیک بین کلمات جمله واحده قابل قبول نیست. معذالک باید ببینیم این روایت را چجوری حل میکنن. توضیح و شرح بیشترش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.